محمد و آل محمد.
ابو غالب زراری فقیه، محدث، متکلم، ادیب و شاعر و یکی از راویان موثق بود که از افراد بسیاری حدیث نقل کرده. ایشان در قرن چهارم هجری زندگی می کرد و استاد شیخ مفید بود. شیخ طوسی، علامه مجلسی و سید بحرالعلوم ابو غالب رو بزرگترین شیخ شیعه در زمان خودش دونستند. ابو غالب تألیفات بسیاری داشت و شاگردان فراوانی تربیت کرد و از محضر استادان بزرگی بهره برد. هم خوب آموخت و هم خوب آموزش داد. برای آشنایی بیشتر با این فقیه بزرگ شیعه، سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به یاری خداوند امروز زندگی ابو غالب زراری را که از خاندان زراره صحابی بزرگ امام باقر بود با هم بررسی می کنیم. نوه پنجم بکیر برادر زراره هستین ابو غالب، نامش احمد ابن محمد و ابو غالب زراری مشهوره. کوفه وطن خاندانی این هاست، در بغداد ساکن شد و در همونجا از دنیا رفت. به سال 285 به دنیا آمد، به سال 368 در 83 سالگی از دنیا رفت و در مقابر قریش کاظمی دفن شد که همونجاییست که الان مرقد دو امام شریف اونجا وجود داره. بعدها بدنش رو به نجف انتقال دادن و در نجف به خاک سپردن. این که به او زراری میگن که عموی بزرگش بوده، این لقب برگرفته از سخنی از امام هادی علیه السلام که بعدها خواهیم گفت. این خاندان رو از بزرگترین خاندانهای شیعی در کوفه میشمارن. در مدت زمانی طولانی بیشترین فقیه، محدث، قاری و ادیب رو پرورنده که مرحوم سید بحرالعلوم در رجالش اونو از یکی از بزرگترین خاندانها معرفی میکنه. ابو غالب 5 ساله بوده که پدرش رو از دست داده. در 15 سالگی پدر بزرگش از دنیا رفته. در 13 سالگی در کلاس درس عبدالله همگری شرکت کرده. نجاشی می نویسد کان شیخ الاصاب فی زمانهی و وجه هم بزرگ شیعه امامیه بود در زمان خودش. شیخ طوسی می نویسد جلیل القدر بود، کثیر الروایه بود، احادیث زیادی حفظ بود، ثقه بود و بزرگ اصحاب ما در عصر خودش بود و استادهم و ثقتهم. 70 سال این مرد بزرگ به یادگیری یا آموزش علم پرداخته. احمد ابن ادریس، ابوالعباس ابن عقده، عبدالله همیری، محمد حمام اساتید مشهور این مردن. از میان 25 استاد دید. حسین غزایری، شیخ مفید، تل اکبری که خب ستارگان دانشند، شاگردان این مردن. 12 کتاب به این مرد منصوبه که کتاب تاریخش فقط 1000 برگ داشته. خب نشانگر تلاش عظیم فرهنگی اوست. ما ضمن عناوینی سعی می کنیم زندگی این مرد رو با هم مرور کنیم. نکته اول، خاندانهای بزرگن. خانواده در تربیت علمی و اخلاقی نقش اول رو داره. انسانها بیش از هر چیزی به خانواده خود وابستند. قرآن کریم مشکل اصلی پیامبران رو هم همین وابستگی می دونه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. یعنی 124,000 پیامبر آمدن که این وابستگی رو تعدیل کنن، قبول کردن وابستگی رو. انسان‌ها باید وابسته به خانواده باشن، ولی نه در عقاید باطل. همین وابستگی رو نتونستن این مشکل رو حل کنن. در سوره بقره آیه 170 همین رو خوندیم. در آیه 104 مائده دوباره همین رو تکرار می‌کنه. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. همین رو که تو خانواده هامون هست ما از این بیرون نمیاییم. در سوره اعراف آیه 28، اگه کارهای زشتی اینا انجام میدن، پیامبر میگه اینو کنار بذارید. میگن تو خاندان ما این بوده. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیها آباءنا. در سوره یونس آیه 78 اومدی اون چیزی رو که سالهای سال در خانواده های ما بوده اون از ما بگیری. در سوره انبیا آیه 53، در سوره شعرا آیه 74، در سوره لقمان آیه 21 بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، در سوره زخرف آیه 22. می‌بینید دائم داره قرآن تکرار می‌کنه که این وابستگی خانوادگی باعث مشکل می‌شد، چون معتدل نبود این وابستگی‌ها، در سنت‌های زشت هم این وابستگی بوده. همین نقش منفی که قرآن می‌شماره در جانب اثباتی هم هست. قرآن میگه این برکت خاندان ابراهیم بود که تو این خاندان پیامبران زیادی پرورش یافتن. نفس مسیحایی امام حسین و نوح امام معصوم به جهت خاندانشان بود. امام صادق فرمود خداوند بر بندگان خود منت نهاد که امامانی از فرزندان حسین برگزید. فلم یزل الله تبارک و تعالی یختارهم لخلقهی من ولد الحسین. پس خاندان ها پر اثرترین ها هستن، هم در جهات مثبت هم در جهات منفی. امتیاز ابو غالب هم خاندانشه، خاندانی که امام هادی کل این خاندان رو تأیید کرد. خاندان های دیگری هم ما در اون قرون داریم که نقش برجسته ای دارن. خاندان آل ابی رافع در مدینه، اشعری ها در یمن، کوفه و قم، آل ابی شعبه در حلب، خاندانهای برجسته در قرن دوم، در قرن سوم که اینا به نشر تشیع پرداختن. ولی در میان همه این خاندانها خاندان آل اعین که همین یعنی زراره و برادراش و نسل اونها تأثیرگذارترینه. و جالب هم این است که شنوندگان محترم به این نکته توجه کنن، اون معجزه اسلام تو اینهاست که این خاندان از موالی هن. موالی به معنای آزاد شده ها، نه به معنای وابسته. برده بودن. سنسوس جد زراره غلام رومی بوده، آل شیبان اینا را خریدن و لذا میگن آل و اعین شیبانیون به ولاء العتق. عتق یعنی برده بودن و این خاندان اینا را خرید و پدر بزرگشون را آزاد کرد. البته یه گزارش دیگری هم داریم که اعین جد زراره فارسی بوده، از اهل ایران بوده، به قصد امیرالمؤمنین به کوفه آمده، تصمیم داشته با امام عقد موالات ببنده. عقد موالات پیمانی میان دو نفر که از همدیگه حمایت کنند. در بین راه رو بوده شد، اسیر شد و از ترس تصمیم خودش رو علنی نکرد و با همین طایفه بنی شیبان عقد موالات بست. به هر حال این خاندان از موالی هن. حالا یا به معنای برده یا آزاد شده یا به معنای یک گروه ضعیفی که در پناه وابستگی به یک قبیله بزرگی زندگی می کنن. حالا ولاء عتق یا ولاء عقد. گزارش دوم غزایری نقل می کنه. خب پس اولین امتیاز ابو غالب این است که خاندانی اونچنان قوی داشته، خاندانی که موالی بودن، برده بودن، ولی ابو غالب در اونجا پرورش یافت و یکی از ده ها دانشمند این خاندان بود که شنیدیم گفته شد پیشتاز علما بوده.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
اینجا رادیو معارف هست. شما شنونده برنامه راز سرنوشت هستید. اونچه که به اتفاق شنیدیم برگی زرین از دفتر زندگی فقیه بزرگ شیعه ابو غالب زراری از زبان حجت الاسلام والمسلمین استاد علی فاضلی هیدجی بود که تقدیم شما خوبان شد. ابو غالب زراری فقیه و محدث بزرگ شیعه در قرن 4 هجری بود. یکی از ویژگی‌های بارز او کسب و نشر علم بود. از جمله مباحثی که در علم آموزی باید به اون توجه بشه، راه‌های کسب علمه که حضرت علی علیه السلام به زیبایی 5 راه رو برای کسب علم حقیقی بیان کردند و فرمودند علم جز با 5 چیز به دست نمی آید: سوال کردن بسیار، اشتغال فراوان به درس و بحث و پژوهش، طهارت در رفتار و کردار، خدمت کردن به مردان یعنی علما و دانشمندان و استادان و کمک خواستن از خداوند متعال. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی آماده پخشه که تقدیم شما میکنیم.
شلمقانی که در جلسات پیش ما زندگیشو بررسی کردیم که اوایل همه کاره سفیر سوم بوده، درباره این خاندان ببینید چی میگه. اهل بیت جلیل عظیم القدر فی هذا الامر، خاندانی بزرگ در نشر تشیع. هذا الامر یعنی تشیع. ابو غالب میگه که ما فرزندان بکیر برادر زراره ایم، بنابراین ما از نسل زراره نیستیم، از نسل برادرشیم. معروف به آل جهم بودیم، جهم فرزند بکیر بوده و اگر به ما زراری گاهی می گفتن، چون جهم با نوه زراره ازدواج کرده بوده و از ناحیه مادر نوه زراره شمرده می شدیم، زراره مشهور بوده، ما به ما گاهی هم زراری می گفتن. ولی اونی که نام خاندان ما را کلن عوض کرد، یعنی نه به ما دیگه خاندان آل عین گفتن، نه خاندان آل جهم گفتن، اون نام همه اجداد ما به عنوان نام خاندان ما رفت کنار و کل خاندان ما معروف شد به خاندان زراری. این به خاطر نامه ایست که امام هادی به جدم سلیمان نوشت و جدم سلیمان و امام به زراری نام برد در اونجا. از اون به بعد بود که ما کلن دیگه به آل زراره مشهور شدیم. امام کارهایی رو در کوفه و بغداد به سلیمان واگذار کرده بوده، سلیمان با اینکه برادرزاده زراره بوده، امام اونو زراری خطاب میکنه. شیخ طوسی مینویسه که امام عسکری هم یه نامه ای به فرزند سلیمان ابو طاهر محمد ابن سلیمان نوشت و در اونجا اینجوری یاد کرد: و اما زراری رعاه الله، این خاندان را به عنوان خاندان زراری امام عسکری هم نام برده. ابن عقده محدث و رجالی نامدار می نویسه که همه این خاندان فقیهی هستند که می تونن یک شهری را فتوا بدن، قضاوت کنن، حکم کنن. یعنی خاندانی به این عظمت و به این گستردگی با نامی که از دو امام گرفتن نام خاندانیشان را. خب این نکته اول بود. نکته دوم که مهمم هست، گذر از دشواری ها من نام گذاشتم. خاندان زراره دشواری های زیادی دیده، ولی از دشواری ها عبور کرده، آب دیده شده. ابن عقده میگه که حجاج وقتی به عراق آمد و اوضاع عراق سنجید، گفت لا یستقیم لنا الملک و من آل اعین رجل تحت حجر. حتی اگر یکی از این خاندان فرار کردن، زیر یه سنگی مخفی شدن، بازم ما نمیتونیم در کوفه حکومت کنیم. زیر سنگم باشن، اینا را باید در بیاریم و بکشیم و این خاندان بساط ما را برمیچیند در کوفه. از همین رو بود که همه پنهان شدن و روزگار خیلی سختی را این خاندان در زمان حجاج گذراندن. خود ابو غالب غیبت امام زمان را فتنه و امتحان بزرگ شیعه معرفی میکنه که میگه خاندان من تونستن از این فتنه به سلامت عبور کنن. ببینید در همون اول سخنانش اینو میگه: خداوند به ما خاندان لطف داشت از اول تا زمان امتحانی که شیعه را آزمود، که منظور غیبت کبراست، که خب اولی یک فتنه سیاسی بود اینها سالم عبور کردن، دومی یک فتنه فرهنگی بود که خیلی از شیعیان به تردید افتادن، این خاندان تونستن خودشونو حفظ کنن. ابو غالب میگه خود منم دشواری های زیادی دیدم، واقعا تعجب با این همه دشواری چجوری ایشون اون همه شاگرد پرورش داد و عالم درجه اول مسلمانان اون روز شد. میگه من در زندگی دشواری های زیادی دیدم، خیلی از نوشته هامو دزدیدن. اون همه تلاش من. 28 ساله بودم، همون سال پسرم متولد شده بود، همون سال تمام اموال منو مصادره کردن. مجبورم مسافرت شدم، توشه زندگی باید تهیه می کردم. از این رو مدتی از مجالس علم دور افتادم. بعد میگه فرزندم همین باعث شد در پی علم نرفت. وقتی حج رفتم دعای اول من تقاضای نوه‌ای بود که علم آل اعین را ادامه دهد. پس از حج در بغداد سکونت گزیدم، خداوند دعایم را مستجاب کرد، نوه‌ای به دنیا آمد که در تحصیل علم کوشا بود و من در تلاش او زیاد زحمت کشیدم، چون در تحصیل منم پدر بزرگم زیاد زحمت کشیده بود. بعد میگه به سال 314 کوفه پر از آشوب شد. ما که خب موالی هم بودیم، بی کس بودیم، همه اموال زمین های منو گرفتن. ابو غالب که در زمان غیبت صغرا میزیسته و با سفیر سوم امام ارتباط زیادی داشته، دو نامه به امام زمان علیه السلام نوشته که هر دو جالبند و عبرت آمیزند. نامه اولش میگه من زمین، خیلی جالبه این نامه، میگه من زمینی داشتم میخواستم وقف بر امام کنم، نامه ای نوشتم تا امام این وقف را بپذیرد. در زمان غیبت صغرا نامه ای به سفیر سوم نوشتم که امام علیه السلام این زمین منو بپذیره. میگه نیتم تقرب به خدا نبود، میخواستم به آل نوبخت که سفیر سومم از اونها بود نزدیک بشم، یه زمینی وقف کنم، آل نوبخت منو بپذیرن. و خب آل نوبختم در حکومت نفوذ داشتن. میگه جواب نامه امام نیامد. من نامه نوشتم به امام، همه نامه ها جواب میامد، ولی این نامه جوابش نیامد. امام اصلا جواب ننوشته بودن. از سفیر سوم پیگیر نامه شدم، اصرار کردم تا به اصرار من پس از مدتی امام پاسخ داد. پاسخ این بود: زمین را وقف نکن، فرد مورد اعتمادی پیدا کن، زمین رو به نام او بزن، به این زمین نیاز پیدا خواهی کرد. میگه من همچنین کردم. خب همون داستانی که گفتیم، مدتی نگذشته بود که اعراب مرا اسیر کردن، تمام اموال من، غلات من، احشام من، زمینهای منو گرفتن. 1000 دینار پول نقد داشتم که همه را رو بودن. مدتی در اسارت بودم و پس از مدت ها که منو آزاد کردن آمدم، دیگه هیچی نداشتم جز فقط همون یک زمینی که امام توصیه کرده بود به نام دیگری بزن. که شیخ طوسی این داستانو به تفصیل آورده، اگر دوستان بخوان بیشتر بخوانن در کتاب الغیبه صفحه 306.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اینجا رادیو معرف هست، برنامه راز سرنوشت از این رسانه دینی تقدیم شما میشه. دوستان، ابو غالب شخصیتی بود که عمرش رو در راه کسب علم و نشر اون سپری کرد. در تعالیم دینی کسب علم عبادته و گفتگوی علمی ذکر خداست و عمل به علم، جهاد و نشر علم صدقه و باعث نزدیک شدن به پروردگار متعاله. در واقع علم راههایی رو که به بهشت منتهی میشه به انسان نشون میده و در زمان وحشت و تنهایی بهترین یار و یاور انسانه و در مواقع سختی بهترین راهنماست. کسب علم زینت دهنده انسان در بین دوستان و سپر و مدافع خوبی در برابر دشمنانه. خداوند متعال در پرتو علم و دانش بندگانش رو به اوج میرسونه و در امور خیر هدایتشون میکنه تا جایی که فرشته ها اونها رو دوست دارن و بالهای خودشون رو زیر پای طالبان علم پهن میکنن. هر خشکتری، حتی ماهیان دریا، حشره ها، درندگان و چارپایان خشکی برای اونها طلب آمرزش میکنند. امیدواریم که خداوند متعال علمی همراه با عمل شایسته به همه ما عنایت کنه. در این لحظه بخش سوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو میشنویم.
ابو غالب نامه دومی به امام داره که اینم داستانش جالبه. میگه من جوان بودم و همسرم علاقه داشتم، ولی با هم دیگه تفاهم نداشتیم. همسرم عصبانی بود، درگیری ما زیاد بود. در بغداد که بودم دوستم گفت سفیر سومو حبس کردن، به دیدار شلمقانی ما داریم میریم که نماینده سفیر سوم بود، و بریم عهدمونو با او تازه کنیم. نزد شلمقانی رفتیم. دوستم حاجتی داشت، نامه‌ای به امام نوشت. من همونجا فکر کردم که منم مشکلمو با همسرم به امام بنویسم. به شلمقانی گفتم که منم به دعای امام نیاز دارم. البته از مشکل خانوادگی چیزی نگفتم، فقط گفتم منم به دعای امام نیاز دارم. شلمقانی خودش زیر نامه دوستم اینجوری نوشت: از زراری یسأل الدعا له. زراری هم تقاضای دعا داره. پس از چند روز دوباره به دیدار شلمقانی رفتیم. پاسخ نامه آمده بود و بازم همون ذیل نامه دوستم امام آخرش یه جمله فرموده بود: و اما زراری و حال الزوجه و الزوجه فاصلح الله ذات بینهما. امام از سر من خبر داده بود به خداوند اصلاح کردین زوج زوجه را. میگه به حال عجیبی افتادم وقتی اینو شنیدم. خب همسرم قهر کرده بود، به خانه پدرش رفته بود. به کوفه که برگشتم دیدم همسرم آمده خانه و از من رضایت خواست، عذرخواهی کرد و تا زمانی هم که زنده بودیم دیگه هیچ اختلافی پیش نیامد. میگه یکی دو بارم من امتحانش کردم که ببینم این عصبانی میشه. یه کارایی کردم که هر زنی عصبانی میشد، دیدم نه، خیلی حوصلش رفته بالا. میگه اختلاف ما چنان بود که 2 سال همسرم در خانه پدرش بود. این 2 سال بود قهر کرده بود، رفته بود همونجا. میگه دخترمو به دنیا آورد و به من اجازه ندادن دخترمو ببینم تا زمانی که دخترم مریض شد، مرد. بازم اجازه ندادن من دخترم رو ببینم. ولی دعای امام چه کرد؟ دعای امام علیه السلام چه کرد که میگه بعدش حتی 1 لفظ نامناسب من از همسرم نشنیدم. خودش عبارتش اینه: جرا بینی و بینها من الخصومت و شر امر عظیم ما لا یکاد و ان یتفق. اونچنان نزاع ما، دشمنی ما بزرگ شد که احتمال نمیدادم این نزاع حل بشه. خویم ماجرای نامه دوم ابو غالب بود. اما نکته دیگری که در زندگی این مرد بزرگ یک آموزه ایست برای ما، نامه ایست که ابو غالب به فرزندش نوشته. ابو غالب گفتیم دوست داشته که یکی از فرزندانش میراث خانوادگی رو حفظ کنه. اصرار زیادی هم در این باره کرده، مکه رفته، تو مکه دعا کرده، چون فرزند خودش علاقه به علم نداشته، خدا دعای او رو مستجاب کرده. میگه وقتی تو این نامه میگه، به نوش داره این نامه رو میگه، میگه وقتی پدرت بزرگ شد و برای دانش آموختن اهل شد، من طریقه اجدادش و خاندانمون برای او توضیح دادم. هرچه خواستم او به علم حدیث علاقه من بشه نشد. لذا این نوش که محمد ابن عبیدالله که ادیبم هست و مؤلف چند کتابم هست، یه نامه مفصلی به این نواده داره می نویسه و هم داستان پدرش رو می نویسه، هم داستان مفصل خاندانش رو، یعنی تاریخی از خاندانش رو برای فرزندش می نویسه. همه خاندان زراره را می شناساند. این نامه امروزه باقیه، چون هم ارزش تاریخی داره، ارزش رجالی داره، ارزش فهرستی داره. کتابهایی رو که تو خاندان اونها نوشته شده، کتابهای حدیث، اینا رو معرفی میکنه. این کتابها را کدوم یک از خاندان نوشته، الان پیش کیا هستن، این نسخه ها را کی نوشته. این یک رساله بسیار با ارزشی است که گفته شده یکی از قوی ترین اجازه نامه های روایی است این کتاب، چون روشن میسازه که این نسخه ها چجوری دست به دست میشده. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی این عبارت رو داره: ان هذه الاجازه المبسوطه انفس اجازه وصلت الينا من القدماء. بهترین سلسله اجازه است که به دست ما رسیده. نامه با عبارت بسیار زیبایی شروع میشه، نامه‌ای که به نوش نوشته که خودش یک کتاب دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تو، من درباره تو مداوم خدا را شکر میکنم. به او گوش زد میکنه که این نوه هدیه خداست، هدیه خدا بر این خاندانه، اون نعمتیه که شکرش تعدیب و تربیت اوست. ادامه نامه، یعنی شکر این نعمت اینه که من باید خیلی زحمت بکشم درباره تو، که لطف خداوند و خاندانش گزارش میکنه و لطف خدا را هم در سه چیز میشماره، چون من این عبارت رو دیگه نخوانم. یک، ما را به دین خود هدایت کرد، که اشاره است که جد اعلای او مسیحی بود، فرزند او مسلمان شد، پنج فرزند یعنی نواهای سنسوس شیعه شدن، 16 فرزند داشته عین که 5 تاشون شیعه شدن، که بزرگترین فقیهان و محدثان شیعه ان، همران و زراره و بکیر. و لطف دوم خدا را اینجوری می شماره، ما را از اصحاب امامان قرار داد و از ما در فتنه هایی که برای شیعه رخ داد دستگیری نمود. در همین رساله ابو غالب صفحه 113 این عبارت آمده. ابتدای نامش رو من احتمال میدم از سخن حضرت ابراهیم گرفته، که حضرت ابراهیم من در شناسایی خداوند به مشرکان اینجوری گفت: الذی خلقنی فهو یهدین، او که مرا هدایت کرد و اولین نعمت بر من را هدایت قرار داد. به هر حال ابو غالب پس از عمری تلاش و سختی ها به سلامت از دنیا رفت. حسین غزایری شاگرد برجسته او میگه که ابو غالب شیخ صالحی بود، سال 368 از دنیا رفت، من او رو تجهیز کردم، من او رو در کاظمیه به قبر سپردم، چون وصیت کرده بود که در کوفه دفن بشه، مدتی بعد به این وصیت عمل کردم و این وصیت رو اجرا کردم. الله
الله. برنامه راز سرنوشت به دقایق پایانی خودش میرسه. برنامه امروز رو با حدیثی نورانی از امام صادق علیه السلام به پایان میبریم که فرمودند: دانش را بجویید و آن را با بردباری و متانت بیارایید و در برابر کسی که به او دانش میاموزید فروتن باشید. عزیزان، تا راز سرنوشت دیگر، خدا نگهدار.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق کردگار، خواهی 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 اگر به آینه ها اقتدا کنی، یک دم یک دم یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم بیا
روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز برنامه‌های رادیو معارف رو دنبال می‌کنید. خیلی ممنون و متشکرم از شما. علاوه بر این، موج رادیویی از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم می‌تونید استفاده کنید. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی با همین عنوان iranseda.ir بارگذاری شده و وقتی که روی گوشی‌های موبایلتون نصب کنید امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار میده، از جمله که در هر ساعتی از شبانه روز میتونید برنامه ها رو به صورت زنده بشنوید و به بایگانی برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. اما هم اکنون ساعت 16:30 دقیقه است از رادیو معارف. این شما، این برنامه زنده میزان.
رمضان یا خیر الشهور، تحیتا تغفی عليك من الجلال.
تنها موجودی میتواند سالک الهی باشد که خلیفه خدا باشد، زیرا منظور از سلوک رفتن از فرش به عرش است.
من الجلال جلال،
این راه را قرآن کریم تبیین کرد ولی این راه بدون انسان رونده ای ندارد.